سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امروز سه‌شنبه 20 سرطان و 11 جولای. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید حکومت این کشور در تلاش است تا مطمئن شود که طالبان به تعهداتی که سپردند پابندند و اینکه افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نمی شود. جک سولیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در جریان سفر به بریتانیا در پاسخ به یک پرسش صدای آمریکا در این مورد گفت که طالبان را به تعهداتشان در توافقنامه دوحه پابند نگه می‌دارند. و افزود دیگر این که از افغانستان به عنوان لانه امن و برای طراحی حملات تروریستی علیه کشور به ویژه ایالات متحده، متحدان و شرکایش استفاده شدن نمی تواند. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های هراس افغان بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید با افزایش گرمی در تابستان موارد بیماری از حال شدید نیز افزایش می‌یابد و اگر معالجه نشود ممکن است زندگی مریض را تهدید کند. یونسف دیروز در توییتر نوشت که به کمک صندوق کمک‌های بشری افغانستان کت‌های درمان 137,000 بیمار را به مراکز صحی فراهم کرده. در گزارش اخیر سازمان جهانی صحت آمده است که در تابستان گذشته بیش از 200,000 تن در افغانستان به اسهال شدید مبتلا شدند و از این میان 76 نفر جان باختند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه موافقت کرده تا درخواست سویدن را برای کسب عضویت ناتو برای تصویب به پارلمان ترکیه ارسال کند. قرار است که تهاجم روسیه بر اوکراین در اجلاس دو روزه سران ناتو مورد بحث قرار گیرد. این اجلاس امروز در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا آغاز می شود. استولتنبرگ دیروز در آستانه نشست سران ناتو در پایتخت لیتوانیا و پس از گفتگو با اردوغان و اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن این موضوع را اعلام کرد. استولتنبرگ گفت این یک روز تاریخی است و افزود رئیس جمهور اردوغان موافقت کرده است پروتکل پیوستن سویدن به ناتو را در اسرع وقت به مجلس شورای ملی ارسال کند و از نزدیک با شورا برای اطمینان از تصویب آن همکاری کند. ترکیه از مدت مانع درخواست سویدن برای پیوستن به ناتو شده است به دلیل مخالفت با پناه دادن استاکهلم به فعالان کرد. انقره آنها را تروریست می داند. پس از چند روز ریزش مداوم باران موسومی در شمال هند، سیلاب جان دست کم 29 نفر را گرفت. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامات گزارش داده است که ایالت هیماچال پرادش بیشترین آسیب را دیده. در گزارش آمده است که سیلاب در این ایالت پلها و جاده ها را تخریب کرده. گفته می شود که حدود 300 تن عمدتاً جهانگردان در یک ساحه هیماچال پرادش گیر ماندند و دولت در تلاش است که با متوقف شدن باران هلیکوپترها را برای نجات آنها به محل بفرستد. پس از هیماچال پرادش سیلاب در راجستان و اتار پرادش نیز سبب تلفات جانی و خسارات مالی به مردم شده. و آخرین بازی سلسله مسابقات سه روزه بین المللی میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش 12:30 پس از چاشت امروز به وقت کابل در بنگلادش برگزار می شود. افغانستان در بازی‌های اول و دومش برنده شد و با 2 بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. افغانستان در جام جهانی کرکت نیز در نخستین بازیش در 7 اکتبر به مساف بنگلادش خواهد رفت. این بازی‌ها در 5 اکتبر در هند آغاز می شود. هفت و 5 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد.
Thank you.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید طالبان اسلحه و تجهیزات بجا مانده از امریکا در افغانستان را به دیگران می فروشند.
ما نباید بگرام را رها میکردیم، جایی که بیش از 7 میلیارد دلار سلاح مالی دهندگان امریکا را پشت سر گذاشتیم، که اتفاقا اکنون طالبان به دشمنان ما مانند ایران و فلسطینی ها علیه اسرائیل میفروشند.
اما حکومت طالبان این سخنان را تبلیغات خوانده. تأثیر دستور تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها بر زندگی ده هزار زن در افغانستان،
اما من فکر میکنم منجر به فقر اقتصادی بیشتر خواهد شد.
و تایید دیدار ولادیمیر پوتین با فرمانده گروه اجیر واگنر، گروهی که اخیراً دست به شورش مسلحانه در شهر روستوف روسیه زد.
در حقیقت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین چنین ملاقاتی داشت. وای 35 نفر با شمول رهبر گروه واگنر، یوگنی بریگوژین و قماندانان همه قطعات این شرکت را دعوت کرده بود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه کاروان زهر را به شما خواهیم داشت. طوری که در شروع برنامه هم گفتیم، مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده و دو نهاد تحقیقاتی به تازگی طالبان را به فروختن اسلحه و تجهیزات بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان متهم کردند. اما حکومت طالبان گزارشات در این مورد را رد می کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
یافته های گزارش اخیر نهاد دیدبان صلح افغانستان که مقر آن در امریکا است و مؤسسه سمول آرمز سروی مستقر در سوئیس نشان داد که خرید و فروش اسلحه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گرمتر شده و این داد و ستد بیشتر در ولایت های قندهار، هلمند و ننگرهار صورت می گیرد. از سوی هم مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا به تازگی در یک مصاحبه با تلویزیون CNN طالبان را متهم کرد که اسلحه باقی مانده نیروهای امریکایی را به گفته او به دشمنان امریکا به فروش می رسانند.
ما نباید بگرام را رها میکردیم، جایی که بیش از 7 میلیارد دلار سلاح مالی دهندگان امریکا را پشت سر گذاشتیم، که اتفاقا اکنون طالبان و دشمنان ما مانند ایران و فلسطینی ها علیه اسرائیل میفروشند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اظهارات و گزارشات تحقیقاتی را ادعا و تبلیغات برخی حلقات تنش طلب و مغرض در امریکا خوانده رد کرد. او در توییت روز دوشنبه خود گفت که این گزارش ها حقیقت ندارد. آقای مجاهد ادعا کرده است که بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، همه اسلحه، وسایل و تجهیزات در ذخایر و دیپوهای کشور محفوظ شده و هیچ کسی اجازه ندارد که حتی یک میل اسلحه را قاچاق کند یا بفروشد. در گزارش تحقیقاتی نهاد دیدبان صلح افغانستان و مؤسسه سمول آرمز سروی از خرید و فروش سلاح‌های آمریکایی انواع M4 و M16 که مجهز با دوربین‌های شبین و حرارت سنج هستند نام برده شده. گزارش می‌افزاید که حکومت طالبان نه تنها تمایل به جلوگیری از این مسئله ندارد، بلکه با توزیع جواز حمل سلاح در بدل دریافت مالیات زمینه خرید و فروش اسلحه را مساعدتر کرده است. بر اساس این گزارش، منافع تجارتی، سیاسی و امنیتی طالبان و رابطه طولانی مدت آنها با گروه‌های مسلح و شبکه‌های قاچاق تجارت اسلحه را تقویت کرده است. اما در گزارش این هم گفته شده که پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان قیمت سلاح هم در ابتدا کاهش یافت، اما اینکه طالبان کنترلشان بر ذخیره‌گاه‌های مهمات نیروهای پیشین دفاعی و امنیتی را افزایش دادند، قیمت اسلحه دوباره افزایش پیدا کرد. این گزارش به اساس گفتگو با قاچاقچیان اسلحه، جنگجویان سطح پایین طالبان، مقامات محلی طالبان، اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان و کارشناسان امنیتی تهیه شده است. یافته های گزارش نشان می دهد در حالی که طالبان برخی از قاچاق ها با مقیاس کوچک توسط دلالان را سرکوب کردند، رابط تثبیت شده این گروه با شبکه های تروریستی منطقه‌ای نگرانی بیشتری را به وجود آورده است. گزارش گفته است که دلالان اسلحه در دره آدمخیل و پشاور در تماس با این نهادهای تحقیقاتی مدعی شدند که تجهیزات نظامی ایالات متحده را برای فروش عرضه می کنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از باشندگان کابل از کمبود آب شکایت دارند. آنان میگویند که بین 2 تا 3 روز هفته تنها 1 یا 2 ساعت به آب آشامیدنی دسترسی دارند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یکی از باشنده های شهر کابل آغاز می شود.
آبرسانی هم مراجعه کردیم، مقصد همین آبی که است. تازه مگر کش برد، خدای خان شکر کنید، از اینکه خیلی شرکت های آبرسانی دیگه مشتریاش کلا جواب کرده، هیچ آب نمیده برشان. ما حداقل هم 2-3 روز 1-2 ساعت آب هم که میدیم، شما باید خدایتون شکر کنید.
مرسل باشنده سرک قلعه قاضی ناحیه 13 شهر کابل است. او از کمبود آب شاکی است. میگوید روزانه آب کافی برای رفع نیازمندی های خانه ندارند. به گفته مرسل حتی برای درختان خانه هایشان نمیتوانند آب کافی برسانند.
در این فصل با این گرمی ما همی قدر آب داریم که او رم در خیلی که احتیاط کنیم، تنها در خوردن برسد. دیگه برای نظافت و ششتن کالا و نمفهمم ششتن اولی ناک خویج، حتی برای خوب خودتان میفهمید کابل یک شهری که حداقل در هر خانه یعنی اکثر خانواده ها، اکثر خانه ها، اکثر اولیا 2-3 درخت خود دارن. باز دهم و هم نمیتونیم آبیاری کنیم. درخت های ما امسال واقعا یعنی میوه هایش خشک آمده.
مشکل کمبود آب سبب شده که برخی شرکت های آب به فروش آب از طریق تانکرها در مناطق مختلف کابل بپردازند. مردم میگویند از این آب برای خورد و نوش خود استفاده می کنند. علی باشنده پل خشک ناحیه 13 شهر کابل هم با اشاره به چالش کمبود آب میگوید آنان مجبورند 20 لیتر آب را از تانکرهایی که در محلات آب میفروشند بین 30 تا 35 افغانی بخرند.
بعد از 42 ساعت، 2 روز بعد، 3 روز بعد یک بار آب میرسه، آب میاید که برای هیچ کس نمیرسه. باید ساعتها صف بکشیم تا نوبت برسه و یک مسجدی که چادره یا یک شخصی که مثلا چی هست. تقریبا گاهی تانکره آب میاید، هر بشکه 20 لیتره برای 30 افغانی الا 35 افغانی به فروش میرسه اینجا.
فریحه باشنده منطقه پروژه تایمنی کابل هم از مشکل کمبود آب در منطقهشان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این وقتا بسیار کم شده، خصوصا در بلاکا، در آپارتمان ها که هیچ آب نمی باشه. حتی تو روزان میشه که 2-3 روز بعد آب میایم، او هم 2 بجه شب، 3 بجه شب، 12 بجه شب، تمام شب یعنی ما بیدار خواب هستیم. میشنیم که اگر یکان ذره آب بیاید، اگر فشارش اگر یک ذره زیاد باشه، خونه طرف های منزل 4-3 میایم، نگه به بسیار مشکلی یک سطل 2 سطل آب ما میگرفتم میتانیم.
یاسمین یک تن دیگر از باشندگان کابل نیز از حکومت طالبان میخواهد برای رفع مشکل کمبود آب توجه جدی کند.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره و دولت باید در یک توجه بکنه. این خورای حل نیست. خب وقتی در یک قسمت از کوچه در یکی از بمبه ها یا نلا آب میایه، تمام مردم محل با سطل و بشکه ساعت ها منتظر میباشن و میرن اونجا به خاطر گرفتن آب.
خواستیم در این مورد از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بپرسیم، اما اختر محمد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. بیش از این، اما این وزارت گفته بود کابل با بحران کمبود آب مواجه است و سطح آبهای زیرزمینی در سال جاری تا 3.5 متر کاهش یافته است. در پی تغییرات اقلیمی خشکسالی از ماها به این سو، در برخی شهرها از جمله پایتخت افغانستان مشکل کمبود آب بیشتر شده است.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر در مورد سایر مطالب مربوط به افغانستان به شما خواهیم گفت، اما حالا سر میزنیم به روسیه، جایی که کرملین تایید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یفگینی پریگوژین فرمانده گروه اجیر واگنر و دیگر افراد این گروه ملاقات کرده. شب نظامیان تحت امر پریگوژین در شهر روستوف در جنوب روسیه اقدام به شورش مسلحانه کردند، اقدامی که خشم پوتین را برانگیخت. بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
خبر ملاقات یفگینی پریگوژین رهبر گروه اجیر واگنر با رئیس جمهور پوتین نخست از سوی روزنامه فرانسوی لیبراسیون نشر شد و روز دوشنبه کرملین نیز این خبر را تایید کرد. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور پوتین به تاریخ 29 جون با پریگوژین ملاقات کرده است و آن هم 5 روز بعد از آن که وی از شورش نظامی در مقابل کرملین دست کشید.
در حقیقت رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین چنین ملاقاتی داشت. وی 35 نفر به شمول رهبر گروه واگنر، یوگنی پریگوژین و قماندانان همه قطعات این شرکت را دعوت کرده بود. به تاریخ 29 جون در کرملین گرد همایی صورت گرفت و حدود 3 ساعت ادامه یافت. جزئیات در دست نیست، ولی صرف گفته می توانیم که رئیس جمهور فعالیت‌های شرکت واگنر در خط مقدم عملیات نظامی خاص را نیز ارزیابی کرد. وی همچنین درباره واقعه 24 می هم ارزیابی خود را ارائه کرد.
به تاریخ 24 جون جنگجویان شرکت اجیر واگنر بنابر دستور یوگین پریگوژین پایگاه نظامی و میدان هوایی در شهر روستوف در جنوب روسیه را تصرف کردند و 25,000 جنگجوی این شرکت به سوی مسکو حرکت کردند. پریگوژین آن زمان خواستار برکناری وزیر دفاع سرگی شویگو و لوید رستیز والری گراسیموف شد. وی آن زمان گفت که هزاران جنگجو به علت مدیریت نادرست رهبران نظامی در خط مقدم جبهه میمیرند و مناطق وسیع را از دست دادند. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین درباره ملاقات رئیس جمهور روسیه با پریگوژین افزود که رئیس جمهور توضیحات قماندانان را شنید و درباره گماشتن دوباره نیروهای آنها در خطوط جنگ پیشنهادات ارائه کرد، ولی هنوز روشن نیست که پریگوژین در حال حاضر در کجا به سر می‌برد و آقای پیسکوف نیز در این مورد معلومات نداد. پریگوژین بعد از بغاوت مسلحانه بنا به میانجیگری الکساندر لوکاشینکو زمامدار اقتدارگرایی بلاروس به این کشور رفت، اما لوکاشینکو چند روز بعد اعلان کرد که پریگوژین به روسیه برگشته و جنگجویان وی نیز به پایگاه‌های دائمی خود برگشتند. جنگجویان شرکت اجیر واگنر در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین همیشه در خطوط مقدم جبهه جنگیدند و مناطق وسیع را نیز تصرف کردند، ولی قیام مسلحانه پریگوژین در برابر پوتین و مخالفت شدید وی در برابر رهبری نظامی زنگ خطر برای زمامداری 20 ساله پوتین و یک بحران داخلی در روسیه پنداشته شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دستور تازه طالبان مبنی بر ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها در افغانستان بر زندگی ده ها هزار زن تأثیر گذاشته. در ولایت پروان آرایشگران زن از بیکاری نگرانند. در این گزارش با یک آرایشگر زن و نیز مردم محلی هم صحبت شده.
چون که ازی خانواده ها نان میخوره، وظیفه نیست، دیگه کس به کار نیست، مردها تمامشان بیکار شدید، در خانه شیشتید.
دیبا تا هفته گذشته در گوشه ای از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در آرایشگاهش سر و صورت بسیاری از زنان محله اش را میاراست، اما به دنبال دستور تازه حکومت طالبان از ترس دیگر به آرایشگاه خود نرفته است. طالبان هفته گذشته به تمامی آرایشگاه ها و سالن های زیبایی در افغانستان تا اوایل ماه اسد مهلت دادند که فعالیتشان را متوقف کنند. دیبای 26 ساله تنها نانآور خانواده 8 نفره است، زیرا پدرش را از دست داده و فرزند بزرگ خانواده است. او به رادیو آزادی میگوید که 120 هزار افغانی را برای رونق بخشیدن به شغل خود سرمایه گذاری کرده بود و ماهانه در حدود 7000 الی 8000 افغانی درآمد داشت که چرخ زندگی خانواده خود را به حرکت درآورده بود. اما دستور جدید طالبان زندگی او را تغییر داده است.
بزرگترین ضربه اقتصادی را خوردیم، به خاطر که از این میکار آرایشگری ما خانواده خودم میچراندم، ما بر خانواده خود کمک میکردم، کاربار ما را از ما گرفتن. چرا؟ به خاطر چی؟
دیبا آرایشگاه را نیاز جامعه میداند.
دروازه مکتب در این مردم بسته کردن، قلم و کاغذ مردم را از دستشان گرفتن و حال دروازه آرایشگاه را بسته کردن. این آرایشگاه نیاز جامعه است و آرایش همگی نیاز داره. زمانی که یک کس آرایش میکنه که بدون آرایش نمیشه که آرایش کنه. اگه به خاطر اقتصاد مردم ضعیف است، اما امور هم یک نرخ تعیین کنن که اینه که پیسه بگیرین، از این بالا نگیرین. امور قبول داریم ما.
منبع در اتاق پیشوران دکانداران افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 12 هزار آرایشگاه در افغانستان فعالیت دارد که حدود 50 هزار آرایشگر زن در این سالن‌های آرایش کار می‌کنند. با این حساب 10 هزار زن در خطر بیکاری هستند. در کنار آرایشگران زن، بسیاری از خانواده‌ها هم از این بابت نگرانند، به ویژه کسانی که پیش از مراسم عروسی‌شان به آرایشگاه می‌رفتند. شبانه احمدی 24 ساله می‌گوید که آرزو داشت که مانند دیگر عروس‌ها به آرایشگاه برود، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که طالبان این آرزویش را از او گرفتند.
تقریبا یک هفته به عروسی مانده و من میخواستم که در عروسی مثل دیگر دختر خانم هایی که آرایشگاه میرفتن خود مقبول آرایش میکردن، ما میخواستم که در عروسی همه قسم بکنم، اما با بسته شدن آرایشگاه ها تمام آرزوهای ما به خاک یکسان شد. چون زیبایی یک دختر خانم در عروسیش آرایشگاه است، چون هر دختر خانم تنها منی ای آرزو و هرمان داره که در عروسی خود بهترین باشه، یعنی یک ملکه باشه. اینها که هستن مثل کشورهای دیگر نیستن که مردا باشن، جایی هست که تنها مخصوص دختر خانم ها هستن، آرایش هم که میکنن دختر خانم ها هستن.
محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است. او در مورد چرایی دستور تازه در مورد ممنوعیت فعالیت آرایشگاه ها در یک پیام ویدیویی هفته گذشته این گونه توضیح داد.
یودا چې د هیواد په دغه ناوړه اقتصادي
در نخست در این وضعیت خراب اقتصادي در آنجا زیات اسراف می شود. دوم این که از لحاظ شریعت جایز نیست که موی سر انسانی بر انسان دیگری به خاطر زیبایی نصب شود، و سوم این که در آنجا ابروی دختران کشیده می شود که این خود با شریعت مخالفت آشکار است.
خزینه و اوریزی وستل کی چې د شریعت سره سرګند مخالفت ده.
اما مدافعان حقوق بشر و حقوق زن با این دستور طالبان موافق نیستند. دفتر ملل متحد در افغانستان در توییتر از طالبان خواست که ممنوعیت بر فعالیت سالن‌های زیبایی را بردارد. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان در توییتر گفته که ممنوعیت طالبان بر آرایشگاه‌ها حذف مکان مهم دیگری است برای کار زنان که برای تامین معیشت خانواده‌های خود تلاش می‌کنند. او افزوده که این ممنوعیت یکی از معدود پناهگاه‌های زنان در خارج از خانه را از بین می‌برد و کشور را بیشتر به مکان بی‌رحم و شدیداً منزوی شده در جهان مبدل می‌سازد. مریم سعیدی استاد پانتون و حقوقدان است. او در واکنش به این اقدام طالبان در مورد پیامد آن با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
بسته شدن درب آرایشگاه‌ها برای زنان در افغانستان در کنار سایر محدودیت‌هایی که برای زنان در افغانستان وضع شده، ایشان را از اساسی ترین حقوق انسانی و بشریشان محروم ساخته، یک بار دیگر به معنای محرومیت زنان از حق اجتماعی انسانی و طبیعیشان هست که این امر فکر میکنم منجر به فقر اقتصادی بیشتر خواهد شد. زنان خود را در یک محدوده و در یک قفسه فکر بکنند که از تمامی آزادی ها و حقوق انسانیشان محروم هستند، باعث میشه که اینا دچار به امراض روانی و اختلالات شوند.
خانم سعیدی همچنان در برابر استدلال طالبان در این خصوص راه حل پیشنهاد میکند.
امارت اسلامی افغانستان به جای بسته کردن در بارایشگاه ها میتونه قوانین را مبنی بر کم کردن پول پرداخت شده برای آرایشگاه ها وضع بکنه تا از یک طرف مشکلات اقتصادی مردم در نظر گرفته شود و از طرف دیگه آرایشگاه ها هم بتونن به کارشان ادامه بده و از سوی دیگه میتونه قوانین را که آنچه که در شریعت منع هست وضع بکنه تا آرایشگاه ها مطابق به او عمل بکنن.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تا لحظات دیگر فشرده خبرها را هم به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن امسال کشت کچالو در ولایت هرات رونق یافته. دهقانان می گویند که به خاطر حاصلات خوب و قیمت مناسب کچالو در بازار امسال فایده کردند. بر بنیاد آمار پیش بینی می شود که امسال بیشتر از 17,000 متریک تن کچالو در هرات برداشت شود. شاپور صابر گزارش می داد.
غلام سخی بیل در دست دارد و حاصلات کچالو را از زیر خاک بیرون می سازد. او در قریه نشین ولسوالی گذره هرات 2 جریب زمین کچالو کش کرده است. امسال حاصلات این دهقان 55 ساله نسبت به سال گذشته ثمر بیشتری دارد. غلام سخی می گوید به علت مساعد بودن آب و هوای ولسوالی گذره کچالو حاصل خوب می دهد و به همین علت دهقانان به کشت این سبزی روی آوردند.
کچالو از همه چیز فایده بیشتر داره و دهقان فقط همه کچالوه. چرا یک جریب کچالو میکنه 20 خروار کچالو. 20 خروار کچالو سه کنیم شما کچالو. من 100 روپیه چند گندم میشه. گندم که بکنه یک جریب 3 خروار الا 3.5 خروار میتونه بیشتر نمیکنه.
غلام سخی سال گذشته نیم جریب زمین کچالو کش کرده بود، اما امسال به جای کشت گندم هم کچالو کش کرده. غلام فاروق 50 ساله یک دهقان دیگر در ولسوالی گذره هرات حاصلات کچالوی خود را در بوجی ها جابجا می کند تا برای فروش به بازار انتقال دهد. او می گوید در فصل برداشت کچالوی داخلی واردات بیرویه کچالو از کشورهای همسایه سبب شده که قیمت این سبزی نسبت به دیگر فصلهای سال کاهش یابد. او در این باره به رادیو آزادی می گوید
ساعتی که کشت ما جمع‌آوری میشه اینا به سرخانه گذشته شه. تا به فعلا ما نتونستیم اوی تا موزیر به دست بیاریم که از سرخانه دشته باشیم که دهقان از مشکل نجات پیدا کنه. و به فصل و حاصل هم ما چندین بار عرضه و پیشنهادهای کردیم که زمانی که حاصل ما به دست میای باید مرزهای بین پاکستان و بین ایران و افغانستان مرز جلوگیری بشه که ما همی کشت خور به بازار عرضه کنیم.
ریاست زراعت و آبیاری طالبان در هرات تایید می‌کند که سردخانه معیاری برای نگهداری سبزیجات و میوه‌جات در این ولایت وجود ندارد. به گفته بشیر احمد احمدی، آمر امور زراعتی این ریاست، بازار فروش کچالو در این ولایت مساعد است و حاصلات دهقانان نافروش نمی‌ماند.
در شرک صنعتی چندین فابریکی پروسس چپس در ولایت هرات هست. اکثریت از این کچالویی که به حساب به چپس برابره به شرک صنعتی انتقال داده میشه و فعلا هم 4 کیلو کچالو در ولایت هرات تقریبا بین 120 تا 130 افغانی فعلا قیمتنه.
بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری طالبان در هرات امسال 950 هکتار زمین در این ولایت کچالو کش شده است. این اداره پیش بینی می کند که سطح برداشت کچالو در هرات بیشتر از 17,000 متریک تن است که نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. کشتزارهای کچالو در هرات بیشتر در ولسوالی‌های انجیل، گذره، زندجان، قوریان، چشت و اوبی حاصل می دهد. غلام سخی میگوید که اگر جلو واردات کچالو از کشورهای همسایه گرفته شود و همچنان سردخانه های معیاری ساخته شود، او و دیگر دهقانان می توانند حاصلات خود را به قیمت بهتر به فروش برسانند.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، حالا هم فشرده چند خبر مهم. جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که حکومت ایالات متحده در تلاش است تا مطمئن شود که طالبان به تعهداتی که سپردن پابندند و این که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نمی شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید با افزایش گرمی در تابستان موارد بیماری اسهال شدید نیز افزایش می‌یابد و اگر معالجه نشود ممکن است که زندگی مریض را تهدید کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو اعلام کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه موافقت کرده است تا درخواست سویدن برای کسب عضویت ناتو را جهت تصویب به پارلمان ترکیه ارسال کند. پس از چند روز ریزش مداوم باران‌های موسمی در شمال هند، سیلاب جان دست کم 29 نفر را گرفت و آخرین بازی سلسله مسابقات سه روزه بین المللی تیم‌های افغانستان و بنگلادش 12:30 پس از چاشت امروز به وقت کابل در بنگلادش برگزار می شود. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان بر می گردم. حالا هم این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید از میان میلیون ها معتاد در افغانستان تنها 30,000 تن آنان به خدمات صحی دسترسی دارند.
روند تداوی اعتیاد متاسفانه یک مرحله طولانی مدت و پرمصرف است. این روند نیازمند نیروی کافی بشری و مسلکی است که متاسفانه حالا وجود ندارد.
همکار ما از ولایت بامیان در رابطه با وضعیت بد زنان معتاد برای ما خواهد گفت.
بارها خود ملت کرده، بارها اولادای ملت کرده، اتا شده ما رو با تیشه زده، با چاقو سر ما کشیده.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که راندن معتاد از خانواده چه عواقب بدی را به همراه دارد.
خود از اینا هم واقعا رنج میبرن، یاره هم میگن که ما دیگه کدام چاره ای نداریم، دیگه واقعا اینا هم متاثر هستن.
در درام این هفته می شنوید که چرا جمیل از رفاقت با دوستانش به سر آمده.
آلی خواندی والیز دگه دندی والی خوی ساتیری ها می باشه وی؟
اندی والی نه سی بیزتی از بیزتی، حال شما اندی والو مستین یا دشمن هایم؟
برنامه را با مسئله معتادان مواد مخدر آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد می گوید که از میان بیش از 3 میلیون معتاد در افغانستان تنها 30,000 تن آنان به خدمات صحی دسترسی دارند. در چارچوب استراتژیک این سازمان آمده که تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان به قدر قابل ملاحظه افزایش یافته و جوانان، کودکان و زنان قربانیان اصلی اعتیاد به مواد مخدرند. معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوا میگوید که این اداره تلاش میکند تا کمک های جهانی در بخش تداوی معتادان را برای افغانستان جذب کند. شرح موضوع در این گزارش.
در چارچوب تازه استراتژیک سازمان ملل متحد که از سال 2023 تا 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده آمده که با وجود نشر گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش است. در استراتژی تازه این سازمان گفته شده از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30 هزار تن آن به امکانات ترک اعتیاد دسترسی دارند. یافته های یونما نشان می دهد که افغانستان 30 کشور دارای بیشترین افراد آلوده به ویروس HIV در آسیا است. زیرا اکثریت کسانی که مواد مخدر را به شکل تزریقی استعمال می کنند به سرنج دسترسی ندارند و به گونه مشترک از سرنج های آلوده به ویروس HIV استفاده می کنند. با این حال، مارک سپوتسل، معاون دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در مصاحبه با بخش رسانه های این سازمان از حکومت طالبان خواسته که توجهشان به مراقبت از معتادان را بیشتر سازد. آقای پوتسل گفته که ما شاهد توجه به مراکز ترک اعتیاد هستیم، اما مقام های حاکم می توانند برای بهبود وضعیت خوراک، پوشاک و دارو در این مراکز پول بیشتری را اختصاص دهند. همچنان از جامعه جهانی می خواهم که با این بخش کمک کند. ما با آن دست کشورهای منطقه که به تداوی معتادان علاقمند هستند همکاری می کنیم تا با مقامهای حاکم در این بخش کمک کنند. حکومت طالبان بدون استناد به گزارش ادعا می کنند که شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان به 5 میلیون تن رسیده است. آخرین سروی برای تثبیت شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان در سال 2015 میلادی با کمک مالی ایالات متحده آمریکا و سوی سازمان ملل انجام شد که بر بنیاد آن تعداد معتادان مواد مخدر و افراد متضرر از آن به بیش از 3 میلیون تن می رسید. متخصصان تداوی معتادان نبود امکانات کافی در مرکز فعال ترک اعتیاد و کمبود افراد مسلکی در بخش تداوی معتادان را علت اصلی افزایش در شمار معتادان مواد مخدر و کاهش ارائه خدمات صحی می دانند. دکتر ارشاد منصور، متخصص بخش تداوی معتادان، می گوید روند تداوی اعتیاد یک مرحله زمانگیر و نیازمند مصارف بیشتر است.
روند تداوی اعتیاد متاسفانه یک مرحله طولانی مدت و پرمصرف است. این روند نیازمند نیروی کافی بشری و مسلکی است که متاسفانه حالا وجود ندارد. امکانات خیلی محدود شده. مراکزی که در 20 سال گذشته یکی پی دیگر ایجاد شد، اکثر آن با سقوط روبرو است و غیر فعال شده. کسانی که بالایشان در این بخش سرمایه‌گذاری شده بود، آنان وظایفشان را از دست دادند.
حکومت طالبان در زمستان سال گذشته اعلان کرد که آنان با فعال ساختن مرکز 5000 بستر تداوی معتادان در کابل، زمینه تداوی صدها معتاد را فراهم کردند. اما در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده که این مرکز با کمبود جدی ادویه، مواد غذایی، صابون و شامپو روبرو است.
در گزارش همکار ما شنیدین که سازمان ملل متحد از وضعیت بد در مراکز ترک اعتیاد در افغانستان شکایت دارد. و در ادامه برنامه هم می رویم و از وضعیت زنان معتاد در بامیان آگاه می شویم. زنان معتاد در ولایت بامیان شکایت دارند که به دلیل نبود امکانات تداوی آنان وادار به ادامه استفاده از مواد مخدر شدند. این زنان می گویند که ادامه استفاده از مواد مخدر سبب شده که در کنار تحمل مشکلات صحی بار خشونت های خانوادگی را نیز به دوش بکشند. فعالان حقوق زن می گویند که با توجه به مشکلات جدی اقتصادی در افغانستان، زنان معتاد غذای کافی و مغذی در اختیار ندارند و این وضعیت سبب مرگ و میر زنان و کودکان نیز شده است. بیشتر در این گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
ما دمی بند مونده، ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیریم کی ما رو نجات بده.
نگار 42 ساله در یک گوشه ای از شهر بامیان در مرکزی افغانستان زندگی میکند. او که 3 سال از تریاق استفاده میکند میگوید که شوهرش معتاد به مواد مخدر بوده و سپس او نیز معتاد شده. نگار به رادیو آزادی میگوید که از سوی شوهرش بارها مورد خشونت قرار گرفته.
بارها خودم ملت کرده، بارها اولادای ملت کرده، اتا شده ما رو با تیشه زده، با چاقو سر ما کشیده، بچه کلان ما زیاد لط میکرد، ما رو بارها از خانه کشیده.
گفته این نگار، فقر اقتصادی، عدم دسترسی و خدمات صحی، برخوردهای نادرست اجتماعی زندگی را برای زنان معتاد دشوارتر کرده. در کنار نگار، ده ها زن معتاد دیگر نیز هستند که خشونت‌های خانوادگی و خشونت‌های اجتماعی را متحمل می‌شوند. مانند فرزانه 36 ساله که مادر 4 فرزند است و همچنین 4 سال است که به مواد مخدر آغشته است.
فرزانه به حمایت مولی برادرش اکنون در یک شفاخانه خصوصی ترک اعتیاد در کابل بستری است. او میگوید پس از اینکه همسایه‌هایش بارها او را آزار و اذیت کردند، تصمیم گرفت اعتیاد را کنار بگذارد.
شب همسایه بسته در گرد خانه ما جمع شدند. چی خبر اینجا؟ خانه است که نصف شب رفت آمد میکنه. ما دیگه آدم های عملی نه رفتن آدم معلوم است، نه آمدن آدم معلوم است، نه خوردن آدم، نه شیشتن آدم معلوم است. من از خانه که بر آمدم، شب خانه آمدم که دروازه اولی را قفل نکردم. تو دم وفا نکردی یه چی دم نمان.
این زنان میگویند که هیچ مرجعی برای رسیدگی به مشکلات زنان معتاد به مواد مخدر وجود ندارد. در ماه عقرب سال 1400 طالبان روند جمع‌آوری معتادان عمدتا مد را در افغانستان آغاز کردند. اما معلوم نیست بسیاری از زنان و کودکان آغشته به مواد مخدر با چه سرنوشتی روبرو شدند. نظر به گزارش گلوبال میل بر اساس آخرین معلومات بین المللی تقریبا 1 میلیون زن افغان مواد مخدر استفاده می کنند. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز در پنجم سرطان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در گزارش گفت از هر 3 معتاد در جهان یکی زن است. این گزارش نشان می‌دهد که از هر 5 معتاد داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد تنها 1 بستر به زنان اختصاص داده شده است. قبل از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021 در افغانستان 102 مرکز تداوی معتادان وجود داشت که از این میان تنها 5 مرکز به زنان و کودکان اختصاص داده شده بود. با این همه فعالان حقوق زن نیز می‌گویند که زنان معتاد در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند و خوشنط‌های اجتماعی و خانوادگی را به دوش می‌کشند. مدیه رضایی یک تن از فعالان حقوق زن در بامیان به رادیو آزادی میگوید
به دلیل فقر و همچنان خشونت خانوادگی وجود مردای معتاد در جامعه در خانه باعث میشه که خانما کم کم به مواد مخدر روی بیاورند و این قشری هستند، خیلی قشری آسیب پذیری هستند، در اجتماع به خدمات صحی دسترسی ندارن. این وظیفه دولت است که باید خدمات صحی به همه اقشار جامعه مخصوصا به خانم ها که خیلی قشر آسیب پذیر هستن ارائه کند.
خواستیم دیدگاه مسئولان طالبان را نیز در مورد مشکلات زنان معتاد داشته باشیم، اما تا تهیه این گزارش سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بامیان به پرسش های ما پاسخی نداده است. اکنون نگار 42 ساله در بامیان میگوید که اگر برای زنان زمینه کار مساعد شود، مشکلات اقتصادی و خشونت‌ها در برابر زنان معتاد نیز کاهش خواهد یافت.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی. 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می‌توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع اعتیاد و مشکلات معتادان میمانیم. معتاد مواد مخدر با گذشت زمان گوشه‌گیر شده و از خانواده، جامعه و اقاربش فاصله میگیرد و در گرد همایی ها و محافل خوشی اشتراک نمی کند که این کار وی سبب ایجاد مشکلات روانی به فرد معتاد و نگرانی اعضای خانوادهش می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر نومان پوپل متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا معتاد با گذشت زمان گوشه‌نشینی را اختیار می کند. منزوی شدن معتاد در جامعه بالای سلامت روانی خود فرد و نزدیکانش چه تأثیری به جا می گذارد؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه به علتهای اجتناب فرد معتاد از اشتراک در تجمعات و مراسم مردمی صحبت می کند.
گوشگیری و یا هنزوا طلبی در نزد تمام محتاطینی که به شکل دوامدار از مواد مخدر استفاده میکنن، این از جمله اختلالات خود مواد مخدر است و خود هنزوا طلبی یک نوع اختلال استرابی هست که در او فرد یک احساس ترس میکنه و اغلبا از مکانهایی که افراد زیاد دوجه هست از او دوری میکنه. چرا؟ میترسه که مبادا در اینجا به کدام دام بیفته و یا هی که از حالت خجالت زدگی که ناشی از استفاده مواد مخدر است، از این هم ای ترس داره که در نزد یک تعداد دوستای و خویشاش که است خجالت زده نشه، به این لحاظ در این محافل یا ای اشتراک نمیکنه.
آیا همه معتادان دوست دارند در انزوا زندگی کند یا برخی مواد مخدر باعث می شود آنها را در انزوا قرار دهند؟
بله، اکثرا افرادی که از مواد مخدر استفاده می کنند، خصوصا نو تعداد افرادی که به شکل دوامدار یا به شکل طولانی مدت از مواد مخدر مانند الکل، افیون، کوکائین و امفیتامین یا شیشه و حشیش و یا استفاده می کنند، در نزد اینها همی حالت گوشه‌گیری یا انزوا طلبی یا دیده شده.
عدم شرکت معتادان در جشنهای خوشی چقدر به معتادان لطمه میزند و چه تأثیرات بدی بر ذهن و روح آنها میگذارد؟
ما که اکثرا با معتادین یا سرکار داریم و مریض های ما را تشکیل داده، ما که از اینا پرسان میکنیم واقعا اینا هم از همی حالت که برشان به وجود آمده و یک حالت بی‌تفاوتی تا برابر فامیل و دوری از فعالیت های روزمره و که در نزد استفاده کنندگان مواد مخدر دیده میشه، خود از اینا هم واقعا رنج میبرن و یاره هم و میگن که ما دیگه کدام چاره ای نداریم دیگه، واقعا اینا هم متاثر هستند.
هر معتاد خانواده و دوستای خاص خود را دارد. این که معتادان در مراسم شادی شرکت نمی کند، این موضوع چقدر بر دوستان نزدیک آنها تاثیر منفی می گذارد؟
ای که ای معتادین در همچون محافل که هم اعضای خانوادهش است و یا ای که نزدیکان و همکارانش و خویشاوندهایش می باشه اشتراک نمی کنه، طبعا ای بالهای روحی خود اعضای خانوادهش و دوستان و همی قریبایش و یا هم تأثیر داره. یکی از لله و مله هزی که ای اشتراک نمی کنه همی بعضی حادتای ناپسنده که همی معتادین داره، مثلا مانند دوزی. اکثرا معتادین ها دست به دزدی میزنند و یا دست به راگیری و دست به کشتن بعضی کسا حتی و دست به تعدید میزنند و از امیل لحاظ هست که اکثرا حوال خانواده هایشان از معرفی از اینا و یا ای که از اشتراک از اینا دارم چون محافل یک حبا میورزند و یا یک احساس شرم میکنند، بعد از او دوستای و خانواده و اقاربش یا هم همکارهایش رفیقا و دوستایش هم از حالت هزی که چون یک حالت خجالت زدگی در اکثر محیطا و یا دیده شده کسانی که از مواد مخدر استفاده میکنن، اکثر افراد سالم یا افراد با نفوذ و خانواده ها و یا از این دوری میکنه و خودش یک حالت شرمساری در نزد خود و در نزد دیگرا و اعضای خانوادهش یا شمی احساس میکنه که مبادا کسی مرا بگویه که پدرت و یا برادرت و یا خسربرید فلانی فلانی تخیش قومت یا چیز یک معتاد است و یا ای که خود از این فرد صدا کنه که او بچه معتاد تحت تاثیر میاین و متاثر میشن.
اگر معتادان برای مدت طولانی سالها تنها بمانند، این موضوع چقدر روند درمان آنها را مختل می کند؟
یک امر طبیعی هست از نظر طبابت که هر مرض که به مدت طولانی دوام کنه بالاخره هزالت اکیوت یا هزالت حاد به شکل کرونیک یا مزمن تبدیل میشه که او حالت مزمن طبعا که یا تداوی نتیجه میده مدت زیاده در بر میگیره تا ای که ما از تداوی خود یک ریزلت خوب بگیریم و یا هی که حتی به شکل معند تبدیل میشه و مریض از حالت که تداوی شوه به حالت تبدیل میشه که غیر قابل برگشت میشه، یعنی امراض دیگر مانند الزایمیر و زوال عقل و دلیریوم در نزد از اینا تحسس میکنه که او غیر قابل برگشت است و حتی تحسس امراض زمیموی دیگر روحی و روانی در نزد این مریضایی که به شکل مزمن یا به شکل طولانی مدت به حالت گوشه‌گیری قرار میگیرن به وجود میره.
چگونه می توانیم که معتادین منزوی شده را تشویق کنیم تا به اجتماع بپیوندند و در اجتماعات شادی شرکت کنند؟
از نظر علم روانشناسی و یا یکی از نظر علم طبابت یا طبعا یک امر طبیعی است که تداوی داره. در نزد همه مراکز صحی که برای معتادین در افغانستان موجود است، این معتادین در اون مراکز مراجعه کنند و مشوره ها و کانسلنگ ها و همه به اصطلاح رهنمود هایی را که همون مراکز صحی که در بخش معتادین کار میکنه اونا را برشان راه کنه. و اینا یک رای مفقه تنظیم معتادین هی است که اینا وعده و تعهد که میتن پابند و تعهدات خود باشن و فامیل های معتادین نیز در برابر اینا یک احساس مسئولیت کنه و اینا را با همو توصیه هایی که کانسلر ها و یا هی که همو دکتران روانشناسی و یا که در همین مراکز صحی معتادین هستن مشوره ها و ادویجات که میتن برشان به وقت زمانش بده و مشوره هایی که میتن همو پابند به اونمو تعهدات و شورای خود باشن، اینا طبعا که از این حالت یا بیرون میشن و دوباره مثل یک فرد نرمال به محیط اجتماع برمیگرده و زندگی نرمال خود پیش میبره.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که دوستان جمیل به دکانش می آیند، اما جمیل با دیدن دوستانش قهر می شود. این که جمیل چرا از رفاقت با دوستانش دست می کشد، ادامه آن را در این درامه با هم می شنویم.
چطور بود جمیل جان؟ سیگریتی کیف کردی؟
یار الله لوگا پر ساخت بس داد. تو فکر میکنی که پرواز کردیم؟ پرواز یکی دیگه شام خود سر کتو بادا
لا لا غفار دیگه شام برش برکو دازمان پرواز کده کال پس داشو
برکو برکو بسار بچه چی میکنی؟ میکوشیش پیشترم یک سیگریتی رو تنازد ای دفعه اولش از سر ما تاوان نشه آده
آراجی صاحب، این چی خوندن دلنشین است؟ صدایش خود تو یکم دگان بالا کنه زور آوا
کدام خوندنه میگی؟
شما آرام باشه؟ اینی خوندنه میگو اینه میره
یاره براستی که چی خواندن جالب است.
خب براستی هم که خواندن جالب است، این دیگه چی خواندن داره؟
یاره جمیل جان براستی که نشستی حضور آمد، این خواندن نیست،
جب جب سگ است. جب جب سگ است بابا، ما فقط جب جب سگ تو خواندن نمشنست. این دیگه نادانی شما است که جب جب سگ تو خواندن فرق کده نمیتانه. خیلی باشه من رفتم
خانه. خفار بارش طرفش دیل لکو
اینه مدر خدا پیش رو دستان هست. اوه فیده زیست رو باز دامش
دروازه شما وقت خواست کده تو فقط بیشی ورکت
خواه سعی نشیشتم تو باش که چالانش کنم
برو بخیر حرکت کن دیگه
اوف اوف حالی موتر لانه تو چرا حرکت نمیکنه
بری تو شکت پای باکن گرفتی
خوبا خیر باشه خیر باشه اما تو پای پیاده خاله میری کردیم کجاست کردیم
اینه بگی
مرا تو باش که ما پشت میکنه
خوبا
چی میکنی تو؟ یه خب پتلون نیست که پای تو داری شده درون کدمی لیلا بده که گرتیره چیرده
والا شما بیخی از ما دیوانه جار کده بس کنی دیگه چی حالا نافته برگه با ما خنده کده میره والا من خب بیعقل شدم که گرتی و پتلون نشتاستم
را نکنه جمیل جان چرا دیوانه باشی؟ یا خودشان دیوانه هستن که سر تو خنده میکنن کی برداشتشان ناک ناک خنده میکنن
راجی صاحب خواهر لیاز ریش سفید تو سرگنه من قدشان میفهمیدم خود اگه ما رفتم
من میگم که گردایم کفید خیلی
تو گردای تباد پشت جمیل برو خانه برسانش نشست در کدام چقدی نفته یا کدام موتر نزده
راست میگه راست میگه سگریتی رو خو ما سرش زدیم اگر بلای سرش بیا با سر ما توان خواهد شد
بهت بلای نمیزنش خانهش را نزدیک از خودش میره ایت رای نزنه
یارا بسیار زیاد خنده کردیم خو دیگه چی میکنینش خو ساعت ما خونه تیر شد دیگه چی میکنینش
ساعت ما خو تیر شد اما ما در باره جمیل زیاد تشویش دارم به خدا
سلام علیکم جمیل جان
سلام علیکم
وعلیکم سلام
چطور هستید؟ خوب هستید؟ جور هستید؟ اوهو جمیل؟ این دستت چرا بسته است؟
والا دیشب که از مجلس شما طرف خانه می آمدم ده یک چکوری افتادم این دستم مایده شد
چی میگی تو؟ مایده شد؟
آه والا مایده شد
باز پیش دکتر رفتی یا نه؟
آه رفتم باز دکتر دستم گچ کرد
خو خیلی برو خوب شد چطور بود؟ او شب ساعتم تیر شد یا نه؟
چی ساعتم تیر شد لالا؟ یک مجلس عادی بود ما شما خواهر وقت میشینه
حالا تو این مجلس عادی میگی؟ تو تا حال سیگریتی چند زده بودی؟
حالا ما کی سیگریتی زدیم؟
اینه دیگه تو میگه که نزدی یکی دودت نه بسته یک سیگریتی رو ترا زدی او ظالم ای تو یک گپای عجیب و غریبی میزدی که از خنده کشتی با
راست بگه
والا مرا خو یادم نمیایا
تو را خو یادت نمیایا اما ما در موبایل ویدیوی تا ثبت کردیم
ویدیو ثبت کردین؟ نشان بده تو؟ ای نسای کو ای تو باش که چالانش کنم بس سوسیش کن شما والا که شرمای هم داشته باشه
چی میکنی او بچه او ناجوان موبایل ما مایده کدی
شما ناجوان هستن یا من
چرا ما چی ناجوانی کدیم
حالی ناجوانی نیست که سرما چرس کشیدن باز سرما خوب رشخندی کدین او را خدا جاش بان باز از من ویدو هم سب کدین
حالی خندی والیز دگه دندی والی خوی ساتیری هم میباشه وی
اندیوالی نه سی بیزتیز بیزتی حالا شما اندیوال هم هستین یا دشمن هایم اندیوال همه تو میباشه که اندیوال خود چرچی بسازه
ای نه حالی خو ساتری بود ده یک سگریتی خو کسی چرسی نمیشه وی
باز دیگه ایگه پارا بان سهر از امروز من که شما هم که در میچرزتان خدافیزی میکنم نشه خو آدم هم به عزت میسازه آدم که عزت نداشته باشه او دیگه زندگی ده چی کنه اگه دیگه مردم این ویدو را میدیدن چقدر به عزت و شرمنده میشدم من
اینه دیگه که تا میده کدن موبایل خود تو ویدیو را از بین بردی دیگه ای که ما خود که تو مزاق میکردیم تو چقدر جدی بودی وی
بس بلده پس نشه بلده پس شما و بلده پس از این مزاقای تانم اندیوالی ما شما در اینجا خلاص شد
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم
چشمک به من چشمک میزنی دلم را برده ای گفت نمیزنی یا چشمک به من چشمک میزنی دلم را برده ای گفت نمیزنی یا چشمک به من چشمک میزنی دلم را برده ای گفت نمیزنی Thank you.
اینم خدتا تو به شوران لبتم به خامم گفتا تو بیا بالا بدر ما ببینم خدتا تو به شوران لبتم به خامم